را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دختران سیاه روز با صدای زویا ثابت. شنوندگان عزیز به ساعت دوم برنامه‌های ما گوش می‌کنید. هشتم اردیبهشت ماه در ایران روز جوانان اعلام شده است. به همین مناسبت همکار ما ماه منیر رحیمی گزارشی دارد در مورد این روز و تأثیر آن بر جوانان.
اکثریت سنی ایران را جوانان تشکیل می دهند. هشتم اردیبهشت روز جوان در ایران چه خبر است؟ جوانان تا چه حد از این روز اطلاع دارند؟ آیا نسبت به روزهای دیگر تفاوتی حس می کنند؟ روز جوان در ایران چگونه برگزار می شود؟ به میان جوانان ایرانی می رویم و این پرسش ها را با آنها در میان می گذاریم. ایمان 17 ساله از یک خانواده مذهبی دانش آموز.
تو تلویزیون همین امروز دو بار گفتن که روز جوانه به جوانان بیشتر اهمیت بدیم. نمیدونم آینده مملکت اینان و همین در حدی صحبت معمولی بود. هیچ فرقی با روزهای دیگه نداشت.
تو مدرسه چه خبر؟
مدرسه هم یک خیلی جزئی معلم مدیر مدرسه ما دیگه رو صحبت کرد. میگن که این برنامه هستش، مثلا این برنامه رو میخواییم به چه خیلی برنامه، ولی هیچ ما که چه تایی چیزی نهیدیم.
امین 22 ساله فوق دیپلم.
روز جوان چه روزیه؟ ما والنتاین رو فقط میدونیم چیه. والنتاین ما شنیدیم روز عشق، امسال به دوست دخترامون کادو دادیم. بعدن همین دیگه. یه جشنی هم گرفتیم، جشن مخفیانه. امروز روز جوان بوده، ما که هیچ نمیدونیم. آقا چی میدونه امروز روز جوانه؟ شما میدونستی؟ هیچ که اینجا نمیدونسته امروز روز جوانه. هیچ تغییری هم نکرده.
توی دوستدار مثلا بیرون خیابون کوچه
نه متاسفانه هیچی هیچ تغییری نکرده. هیچ اصلا ما اطلاع نداشتیم، نه پارسال نه امسال روز جوان کیه.
آرزو 26 سال و گرایشات مذهبی دارد.
اینجا هیچ چیزی نبود، ما الان شما
شنیدیم
از مثلا بیرون از ما اصلا بیرون بودیم، مثلا بیرون که خبری نبود.
پریا 21 ساله دانشجو.
من الان از صبح هر ساعت تلویزیون یا رادیو باز بوده، هیچی نشنیدم، هیچی خاصی قرارمون نکردم، نه دانشگاه نه هیچی. امسال سومین سال هشتم اردیبهشت روز جوانه. خیلی دوست داشتم که حداقل تو دانشگاه این مثلا مثلا الان دانشگاه تهران، دانشگاه مادر ایران داره میره، وقتی که توی دانشگاه محسنه براشون برنامه داره، حداقل با یک برنامه ویژه که مثل روز دانش آموز که تو در ما در مدرسه بودیم در بیرستان، وقتی روز دانش آموز رو ما میگفتن 13 آبان توی مدرسه مثلا یه شاخل گل بهمون میدادن، یه سخنرانی کوتاه، ولی همچین چیزی اصلا تا حالا شکل نیفته در جوانا و روز جوان. مثلا فرزان توی آبان ما ایران روز شهادت شهید فهمیده، اون روز نوجوانه، اونم حتی میگن، ولی روز جوان رو ساخت حالا نگفتم.
مناسبتش رو نمیدونیم.
نه که چرا اینطور شده نمیدونم. دقیقا روز جوان دارم میگن همین سه سالی که اینجوری هست، فقط در حد این چیز تقویمیه.
مهسا 19 ساله دانشجوی دانشگاه تهران.
روز جوان؟ روز جوان هیچی، روز جوان این که من که دنبال یه جوان دیشب تا دو ساعت به حدود دو ساعت گریه میکردم، این خصوصیت روز جوانه. دیروز اتفاقا تو تلویزیون داشتم به جوانی و اینا صحبت میکرد، ولی من نمیدونستم اصلا روز جوانه. خلاصه این که بچه ها خب دیگه چه میدونم جوانی، چه میدونم جوانی فقط کسی که من از جوانی خودم یاد استفاده فکر نمی کنم بکنم، چون که به خاطر این که خیلی می ترسم از همه چی، بعد به خاطر همین نتونم زیاد بهش استفاده کنم. ولی نمیدونم هر وقت پس هنوز جوان نیستم، شاید تو میگن جوان جسارت داره، از این ترسم مثل چیزا. خب دیگه بیعتمادی جامعه دیگه، چه میدونم مردم.
هیچ حسی هیچ حس متفاوتی نداری که مثلا امروز روز جوونه یا از طرف رادیو تلویزیون یا دانشگاه؟
چرا میگم میگه تلویزیون، من فقط تنها چیزی که تو این دو روز دیدم، دیروز یعنی دیدم، این بود که تلویزیون مصاحبه کرد با جوونا که جوونی رو تعریف کنه، ولی من اصلا اصلا فکر نکردم که حالا روز جوونه و اینا، اصلا نمیدونم همچین روزی هست. ولی نه حس خاصی بیرون با آدم منتقل نمیشه.
و هادی کاملا مذهبی است و از نظر سیاسی جانبدار محافظه طلبان است. او کمی هم از مشکلات جوانان میگوید، ولی به آزادی های فردی و اجتماعی فقط در چارچوب شرع و قانون اعتقاد دارد.
ببینید امروز روز جوانه، چیزی هم که الان خب به قول معروف رادیو تلویزیون این دارو برم کلن میگن این که بعد مشکلات جوانا رسیدگی بشه و اونا بها داده بشه، ولی خب نظر شخصی من و متاسفانه اینا در حد یه شعار مونده. یعنی من خودم به عنوان یه جوانی که تو ایران دارم زندگی میکنم فکر کنم خیلی مسئولیت مملکت به جوانا، یعنی به دیده کوچیکی نگاه میکنن. حقارت
چطور مگه میشه بیشتر توضیح بدین؟ یعنی
ببینیم الان شما مثلا قسمت مخته یکی مثلا بحث کار در نظر بگیریم، خیلی از جوان ها الان دارن بیکار میگردن برای خودشون. شما کنار پارک ها رو نگاه کنی، کنار خیابون ها، سر کوچه، خیلی از جوان ها تحصیلات هم کردن، حالا موقع تحصیل نکرده هاشون کاری نداری، تحصیل کردن، لیسانس دارن، فوق لیسانس هم حتی من از پروف اقام هستم، ولی بیکار هم. خب کسی که جوانی که میاد چند سال وقتش رو حالاشه 25-6 سال وقتش رو میذاره دانشگاه تحصیل میکنه، و حالا یه زحمتی کشه دیگه، باید بهش بها داده بشه که بتونه تو این جامعه زندگی کنه. وقتی یه جوان نتونه کار بکنه، نمیتونه تشکیل زندگی بده، نمیتونه کسی باشه برای خودش به اون به این عنوان.
سبب این چیزایی که میگین چی هستش؟
خب ببین همه جوان با یعنی همه بخش جامعه دست دارن تو این قضیه. تو خانواده هم به جوان بها داده نمیشه. الان من خب تو رفیقام با خیلی از رفقام صحبت میکنم خانوادهشون مشکل دارن. الان نمیگن اینو بروز نمیدن ولی خب از نظر خودشون میگن پدر مادر ما رو درک نمیکنن. به نظر من پدر مادر رو فکر میکنن هنوز با بچه ما نمیتونیم به قول معروف کلیم خودمون عذاب بکشیم بیرون. بها داده نمیشه به جوانا. یه جوان 21 ساله 22 ساله خیلی کارا رو میتونه توی مملکت انجام بده، توی کشور خودش انجام بده. در صورتی که بهش بها داده بشه، ازش خواسته بشه، بهش مسئولیت بدن، ازش کار بخوان. ولی وقتی میکنن، وقتی فکر میکنن بچه از عرض این کارا نداره، خب معلومه اونم نمیتونه کار داشته باشه دیگه.
شما چند سالتونه؟
من میرم تو 23 سالگی. یکی دیگه از مشکلات بخوام بگم مشکلات تحصیلی جوانا هست. یه بحثش حالا بحث دبیرستان و ایناست، این زیاد قابل توجه نیست، ولی بحث دیگه اش بحث دانشگاه. الان ببین سالیانه اگه آمار داشته باشید داره هر سال هم بیشتر میشه، بیش از 1 میلیون دارن تو کنکورهای دانشگاه شرکت میکنن، ولی آمار قبولی رو ببینید چند نفر کلن کسایی که توی یک سال قبول میشن وارد دانشگاه میشن. هر سال یه قشر عظیمی از این جوانای مملکت پشت دانشگاه میمونه، پشت کنکورها. حتی خودشون هم هر چقدر هم درس بخونن دانشگاه ما متاسفانه ظرفیتش کمه. کسایی هستن درسشون هم خوبه، سعیشون هم میکنن، 3 سال 4 سال هستن از رفقای خودمه که پشت کنکور موندن و اینا تا یه حدی میتونن کشش دارن برای درس خوندن دیگه. بعد از یه مدت خب ناامید میشن و ول میکنن درس رو و خیلی بده برای کسایی که 12 سال وقتشون گذاشتن درس خوندن با امید دانشگاه. حالا به خاطر این مشکلات دانشگاهی ما کنکور و اینجور چیزا حالا که دیگه برای خودتون در جای هستی نتونن وارد دانشگاه بشن. کسایی که نمیخوان درس بخونن خب خیلی هاشون جذب هنرستان، جذب بازار کار اینا میشن، اونا بحثشون جداست. ولی کسی که درس بخونه 12 سال 13 سال وقتشو میذاره خودش تا پیش دانشگاه میرسونه، خب با امید دانشگاه داره درس بخونه. وقتی این نتونه وارد دانشگاه بشه این خودش یه ضربه روحیه به این جوون.
آزادی های اجتماعی و فردی الان برای جوانای ایران تا چه حد مطرحه و مسئله هستش؟
آزادی اجتماعی هم باز همون حرف اولی که من زدم اینجا تکرار میکنم در حد شعار مونده متاسفانه. آزادی یکی برداشت بدیه که خیلی از مردم ما از آزادی دارن، یکی دیگه متاسفانه آزادی واقعی داده نمیشه. یه شعاری هست که از وقتی که آقای خاتمی روی کار اومدن میگفتن آزادی اندیشه اینا، ولی متاسفانه مملکت ما هیچ آزادی اندیشه ای توش نداره. قشرهای جامعه مخصوصا جوان نمیتونن حرف خودشونو بیان کنن مگر اینکه قابل پسند مثلا مسئولین مملکتی باشه. حرفی که قابل پسند باشه براشون میتونن بزنن. خیلی راحت هم میگم ما آزادی اندیشه میدیم و جوان حرفشون، ولی حالا اگه کسی بیاد ساز مخالف بزنه انتقاد کنه جلوش وای میستن یا میگن شما چنان ضد نظامی ضد انقلابی، خیلی از صحبت های میزن. آزادی اجتماعی اینجوری هست که مثلا جوان بتونه خودش مسئله راهش انتخاب کنه، ولی نه میبینیم نمیشه. خیلی صدهای این وسط وجود داره که جلوی این حرکت جوانه میگیره. یعنی کسی که از بچگی میاد قدم میذاره تو این جامعه داره یه قدم میره جلو، اینقدر از صدها جلوش هست. صدهای مختلف تو تحصیل هست، تو سطح اجتماع هست، تو دیدگاه فامیل، دیدگاه مردم، دیدگاه تو مدرسه، دیدگاه معلم هست. یه موقع میگیم آزادی اینه که هر کسی هر کاری میخواد بکنه. این نه، این من خودم با این مخالفم. آزادی در چارچوب قانون و شرع اسلام.
نظر چند تن از جوانان در مورد روز جوان در تهران. گزارشی بود از ماه منیر رحیمی. بیستمین کنفرانس مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا از روز جمعه به مدت 3 روز برگزار شد. در کنفرانس امسال حدود 60 مقاله ارائه شده بود و در میان سخنرانان کنفرانس نام پژوهشگران از ایران دیده می شود که برخلاف سالهای پیش به علت عدم دریافت روادید آمریکا هیچ کدام از آنها موفق به شرکت در این کنفرانس نشدند. همکار ما فریدون زرنگار از محل کنفرانس گزارشی دارد.
از روز جمعه 5 اردیبهشت ماه برابر با 26 آوریل 2002 20 همایش سالانه مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا در شهر آتلانتای آمریکا آغاز شد. سیرا یا مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران نهادی است که شمار زیادی از پژوهندگان و استادان ایرانی و خارجی از کشورهای مختلف و به ویژه از آمریکا که به بررسی و پژوهش مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران سرگرمند در آن عضویت دارند. در دو روزی که از برگزاری این همایش گذشت، پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی موضوعهایی از جمله مسائل رشد و توسعه اقتصادی ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، زنان و مسائل خانوادگی، مبارزه برای حقوق و آزادی زنان، رابطه ایران با کشورهای منطقه، پیامدهای 11 سپتامبر برای ایرانیان در آمریکا و نسبی‌گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر بررسی شدند. در بعد از ظهر روز جمعه، اولین روز برگزاری کنفرانس سالانه سیرا، خانم مهرانگیز کار سخنرانی خود را زیر عنوان نسبیگرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ایراد کرد که به نقد نسبیگرایی فرهنگی و کوشش برای توجیه تجاوز به حقوق بشر با دستاویزی به آن پرداخت. روز شنبه 28 آوریل، دومین روز کنفرانس، از سوی بنیاد خویی مراسم بزرگداشت اسماعیل خویی شاعر ایرانی با حضور وی برگزار شد. در پایان آن کنسرتی از سوی استاد محمود ذوالفنون و فرزندان هنرمندش بدین مناسبت اجرا شد. از دکتر حسین عبقری، استاد دانشگاه و مدیر بخش بانکداری و مدیریت مالی کالج مورهاوس آتلانتا که امسال مسئولیت تدارک و برگزاری کنفرانس سیرا را به عهده دارد، میخواهم از جزئیات کنفرانس برای ما بگوید. دکتر حسین عبقری:
این 20 گردهمایی سالانه که عنوانش هست حقوق بشر و چشمانداز تغییر در ایران، مجموعاً 25 نشست بوده که در هر نشست 3 یا 4 نفر از محققین ایرانی نتیجه بررسی‌های خودشون رو ارائه دادن. آنچه که مهم هست این است که در این جلسه خانم مهرانگیز کار در مورد نسبیت فرهنگی و حقوق بشر صحبت فرمودن. سخنران اصلی دیگر این کنفرانس آقای دکتر اسماعیل خویی، شاعر پرآوازه میهنمون هستند که امروز بعد از ظهر در اینجا سخنرانی خواهند کرد. کلن در کل بیشتر جلسات مطالبی که مطرح شده در رابطه با حقوق بشر در ایران است. امشب بر امروز بعد از ظهر در این حال کنگره بزرگداشت اسماعیل خویی هست که شخصیت هایی در مورد شعر ایشون صحبت خواهند کرد و امشب هم در جلسه نشست دیگری که ضیافت شامی اجرا خواهد شد که در اونجا باز افراد صحبت هایی خواهند کرد در مورد بزرگداشت اسماعیل خویی و نقش ایشون در شعر و ادب معاصر ایران، و بعد از آن هم کنسرتی اجرا خواهد شد توسط آقای استاد محمود ذوالفنون و فرزندانشون.
20 همایش سالانه مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا امروز یکشنبه به کار خود پایان می‌دهد. در اینجا گوشه ای از کنسرت استاد محمود ذوالفنون و همکاران هنرمندش را می‌شنویم. فریدون زرنگار، رادیو آزادی، آتلانتا.
گزارش بود از 20 کنفرانس مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران سیرا که در آمریکا برگزار می شود. به نوشته روزنامه‌های تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج را در مقوله سرمایه‌گذاران خارجی جای داده است. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز خود به موضوع ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است.
بررسی طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهراً رو به پایان می رود و اگر این بار همه چیز به خوبی و خوشی جریان یابد، ایران در آینده نزدیک در عرصه بسیار حساس سرمایه گذاری های خارجی پس از 46 سال صاحب قانونی خواهد شد تازه. البته چگونگی فراهم آمدن این قانون، پیچ و خمهایی که پشت سر گذاشت و تأثیر واقعی آن بر اقتصاد ایران و روابط آن با بازار جهانی سرمایه، بحثی است که باید به پایان کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه واگذار شود. می‌دانیم که این طرح کشمکش پردامنه‌ای را به وجود آورد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و پس از بارها رفت و آمد میان این دو نهاد و دوام اختلاف‌ها، کار به شورای مجمع تشخیص مصلحت کشید. همین مجمع به نوشته رسانه‌های بامداد یک شنبه تهران در بررسی ماده اول طرح جلب و حمایت سرمایه خارجی با تأیید مواضع مجلس راه را برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج هموارتر کرد. توضیح این که در روایت نخستین این طرح، آنگونه که در اردیبهشت ماه 1380 به تصویب مجلس رسید، سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج در امر سرمایه گذاری در کشور می توانست از همان حقوقی برخوردار شود که سرمایه گذار خارجی. هدف آن بود که ایرانیان مقیم خارج از لحاظ حقوقی زیر همان پوششی قرار بگیرند که خارجیان و به این ترتیب احساس امنیت و اطمینان کنند و دست کم بخشی از سرمایه هایشان را به کشور بازگردانند. شورای نگهبان با این مصوبه به مخالفت برخاست، با این استدلال که نباید میان سرمایه گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج کشور تبعیضی به وجود آید و ایرانیان مهاجر از حقوقی بیش از شهروندان درون کشور برخوردار شوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنگونه که از گزارش‌های مندرج در رسانه‌های امروز تهران برمی‌آید، با هواداری از مواضع مجلس سرمایه گذار خارجی را چنین تعریف می کند: اشخاص حقیقی و حقوقی با تابعیت خارجی یا تابعیت ایرانی با استفاده از سرمایه دارای منشأ خارجی. مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی امیدوارند سرمایه ایرانیان مقیم خارج در بازسازی اقتصاد ایران همان نقشی را ایفا کند که سرمایه چینی های تایوان و سنگاپور و هنگ کنگ در بازسازی سرزمین اصلی چین. ارزیابی حجم سرمایه ایرانیان مقیم خارج با ابهام های زیاد روبروست و بر حسب ارزیابی های گوناگون بین 200 تا 600 میلیارد دلار نوسان می کند. اما یک نکته مسلم به نظر می رسد و آن این که سرمایه‌دار که ایرانی باشد و چه خارجی، نیازمند فضایی است مناسب از لحاظ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و بر حسب ماهیت خود دو دل مشغولی عمده دارد: برخورداری از امنیت و کسب سود. این اقتضای طبیعت است.
مؤسسه مبادله کارشناسان و استادان دانشگاه‌های آلمان و کشورهای خارجی برای همکاری با دانشگاه کابل به توافق رسیدند. همکار ما گلناز اسفندیاری که به کابل رفته است با شهلا عمو، پزشک متخصص زنان که با این برنامه همکاری دارد، گفتگویی کرده است.
اخیراً دانشگاه کابل قراردادی را با هیئتی از یک مؤسسه علمی آلمانی برای تعلیم و تربیت کادر علمی دانشگاه‌های افغانستان به امضا رساند. این قرارداد که قرار است از ماه ژوئیه به اجرا درآید در چارچوب برنامه مؤسسه DAAD یا مؤسسه تبادل کادر علمی دانشگاه‌های آلمان با کشورهای خارجی صورت می‌گیرد و قرار است در جریان مرحله اول آن 100 تا 150 تن از اعضای کادر علمی دانشگاه کابل در آلمان تحت تعلیم قرار گیرند. شهلا آمو، پزشک متخصص زنان و زایمان و یکی از اعضای هیئت آلمانی که پس از 19 سال برای نخستین بار به افغانستان کشورش بازگشته است، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از جزئیات این برنامه و نیز وضعیت بیمارستان‌ها در افغانستان می‌گوید.
از او جایی که خلای بزرگی در دانشگاه های مختلف افغانستان از نظر پرسنل علمی و از نظر سامان و مواد و متریال و حتی لابراتوار ها و اینا مشکلاتی که بوجود آمده و خلایی که بوجود آمده، اینا میخواین که تکمیل کنن و در قدم اول تربیه و تریننگ کادر علمی در دانشگاه کابل در قدم اول و بعدش البته این انکشاف پیدا میکنه به اطراف ولایات دیگر مثل قندار، جلال آباد، قندوز، مزار شریف، هر جایی که به اصطلاح یونیورسیتی فعلا وجود داره.
و این تربیت به چه صورتی خواهد بود؟ در کجا اول انجام میشه؟
تربیت قسم است که در قدم اول تصمیم دارن که تعداد زیاد کادرایی که فعلا در پوانتون کابل مصروف کار و فعالیت هستن که معلوم دار به دو گروپی که کادرای جوان و کادرای سابقه دار یا با تجربه که اینا را در قدم اول به کشور آلمان دعوت میکنند که اونا از نزدیک ببینند که پروسی تحصیلی و پروسی تدریس در آلمان به چی صورت است و از چی مواد و لوازم اونا استفاده میکنند و اینا را به اصطلاح آشنایی با این مسائل و بعداً معلوم دار خود ارسال پروفیسرها و استادها یا دوتسانتای آلمانی به داخل افغانستان و شهر کابل است که اونا این کادرای جوان ترین بتن، یعنی تربیه کنن و باشه که برای نسل جوانی که آینده کشور در دست از اینا خواهد بود برای از اونا کمک کرده باشه. و در بخش طب که خودم هم نماینده از این هیئت هستم، میخواین هم که همکاری و کمک های خود انکشاف بدن و در یک قسمت هم پرسنل و کادر علمی رو تربیت کنن.
همونطور که خودتون اشاره کردید، شما پزشک هستید، متخصص زنان هستید و در این مدت که در کابل بودید از چند تا بیمارستان دیدن کردید. میشه راجع به وضعیت این بیمارستان هایی توضیح بدید؟
من نمیدونم با کدام حرفا ما صحبت خود تنظیم کنم در مورد در وضع رقتبار که ما در داخل شفاخانه‌های کابل به خصوص شفاخانه‌های ولادی و نسایی ما دیدم. ما اصلا نمیفهمم که از کجا شروع کنم، با کدام کلمات به اصطلاح زبانم به اصطلاح یاری نمیده که ما صحبت کنم. وضع شفاخانه‌های نسایی ولادی افغانستان وقتی میگم به این مفهوم که تنها دو شفاخانه‌ای که در کابل فعال است، این نمایندگی از تمام شفاخانه‌های نسایی ولادی در سطح افغانستان میکنه، به خاطر که متاسفانه در دیگه ولایت افغانستان شفاخانه‌های زنانه فعال نیست و می دو شفاخانه است که خدمت به اصطلاح بر تمام زنای افغانستان میکنه. و از اوقت قدبار است که انسان ترجیح میده که در خانه ولادت کنه یا حتی عمل جراحی در خانه صورت بگیره نسبت به یک به شفاخانه بیاید. شفاخانه فقدان پرسنل فنی، فقدان لابراتوارهای مجهز یا حداقل لابراتواری که یک معاینه صورت بگیره، فقدان سامانالات برای جهت بیوشی و نارکوز استفاده میشه، میزمن، هیچ نمیدانم کس کجا بگویم چی بگویم. متاسفانه هیچ چیز وجود نداره و در این مدت که تغییراتی که به وجود آمده و کار که صورت گرفته و سازمان های مختلف دنیا علاقه مندی نشان میتن، صحبت میکنن و خصوص در قسمت صحت طفل و مادر و خصوص در ارتباط تداوی زن، از او جایی که زن افغانستان در طول یا سالهای متمادی بخصوص در این سالهای جنگ که شدیدترین ضربات از زنای افغانستان متقبل شده و بخصوص در تای پنج سال آخر، اما متاسفانه کمک که صورت بگیره همیش تا امروز از طرف تمام سازمانهایی که در افغانستان آمدن و اشرفخانه بازدید کردن تنها روی کاغذ یا روی حرف یا روی صحبتهای مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی بوده، متاسفانه تا حالا کمکی که باید صورت گرفته باشه و در اشرفخانه حداقل مواد مورد ضرورت وجود داشته باشه، متاسفانه تا حالا صورت
شهلا عمو پزشک متخصص زنان با گلناز اسفندیاری در کابل صحبت میکرد. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه خواهیم داد.
با تصمیم کابینه اسرائیل به عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، دولت اسرائیل اعلام کرد برای رسیدن به توافقی با سازمان ملل در این زمینه مذاکرات ادامه دارد. کابینه اسرائیل امروز تصمیم گرفت که با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نکند. بنا به درخواست اسرائیل، مأموریت این کمیته که قرار بود دیروز شنبه آغاز شود، یک روز به تأخیر افتاده بود و امروز کابینه اسرائیل می‌بایست نظر قطعی خود را در این زمینه ارائه می‌داد. اجلاس امروز هیئت دولت اسرائیل ضمن آن که تصمیم گرفت با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری نکند، اعلام کرد میکوشد تا از حضور اعضای این کمیته در اردوگاه جنین جلوگیری کند. مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم کردند که در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین دست به کشتار وسیع فلسطینیان زده است. اسرائیل با رد این اتهام طی 48 ساعت گذشته اعلام کرده بود مسئولیت قضایی سربازان و افسران ارتش اسرائیل که در عملیات نظامی در 3 هفته گذشته در اردوگاه جنین دست داشتند از شرایط همکاری اسرائیل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل است. به دنبال اعلام تصمیم امروز دولت اسرائیل، یک مقام مسئول سازمان ملل اعلام کرد شورای امنیت این سازمان برای چگونگی برخورد با اعلام عدم همکاری اسرائیل با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تشکیل جلسه می‌دهد. امروز دبیر کل سازمان عفو بین الملل به همراه چند کارشناس نظامی وارد اردوگاه جنین شد و دقایق پیش کارشناس نظامی هیئت عفو بین الملل در جنین اعلام کرد مشاهدات نشان می‌دهد که قتل عام و کشتار وسیع صورت نگرفته، اما نشانه‌هایی از انجام جنایت جنگی توسط ارتش اسرائیل در اردوگاه جنین دیده می‌شود. بنا به گزارش منابع خبری اسرائیل، کابینه این کشور از سوی دیگر امروز با حضور نیروهای امنیتی آمریکا و بریتانیا در منطقه موافقت کرده است. بر پایه پیشنهاد آمریکا، اسرائیل محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله را لغو خواهد کرد. در عوض نیروهای امنیتی آمریکا و اسرائیل زندانبانی 6 فلسطینی مظنون به ترور یکی از مسئولان دولت اسرائیل در سال گذشته را در یک زندان فلسطینی به عهده خواهند گرفت. رؤسای جمهوری مصر و لیبی از جامعه بین الملل خواستند تا برای خروج ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین به اسرائیل فشار بیاورند. مذاکرات حسنی مبارک و معمر قذافی امروز در تریپولی پایتخت لیبی برگزار شد. به گفته وزیر اطلاعات مصر، نظر مشترک دو رئیس جمهوری در این مذاکره خطرناک بودن اوضاع منطقه خاورمیانه است. حسنی مبارک به دنبال دیدار با معمر قذافی رهبر لیبی امروز به قاهره بازگشت. در افغانستان برای پایان دادن به درگیری خونین گروه‌های رقیب افغان در شرق این کشور، نیروهای آمریکا وارد عمل شدند. یک سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان گفت این درگیری به تهدیدی علیه کل افغانستان و دولت موقت این کشور تبدیل شده و نیروهای آمریکا همه تلاش خود را برای پایان دادن به این درگیری به کار می‌برند. روز گذشته نیروهای پادشاهخان، فرماندار برکنار شده استان پکتیا، به دنبال حمله به نیروهای تاج محمد وردک، فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان در این منطقه، شهر گردیز مرکز از این استان را راکت باران کرد. گفته می شود که در جریان درگیری دیروز 25 تن کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. این دومین درگیری خونین نیروهای پادشاهخان با نیروهای فرمانداری استان پکتیا در 2 ماه گذشته است. امروز تاج محمد وردک، فرماندار استان پکتیا، به پادشاهخان 10 روز مهلت داد که یا به طور قطعی راه صلح را در پیش بگیرد و یا با حمله نظامی روبرو خواهد شد. استان پکتیا از مراکز عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه بقایای القاعده و طالبان در 2 ماه گذشته بوده است. وزیر دفاع آمریکا امروز با همتای قزاق خود در آستانه مرکز جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر دفاع قزاقستان اعلام کرد کشورش پایگاه‌های هوایی خود را برای استفاده اضطراری هواپیماهای ائتلاف ضد تروریسم در اختیار آمریکا و متحدان آن قرار می‌دهد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در آستانه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز دیدار کرد. آقای رامسفیلد امروز از افغانستان به ترکمنستان رفت و پس از دیدار کوتاهی با رئیس جمهوری ترکمنستان درباره جنگ با تروریسم و امنیت مرزهای این جمهوری به قزاقستان سفر کرد. شب گذشته وزیر دفاع آمریکا در کابل با رئیس دولت موقت افغانستان مذاکره کرد. همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به آسیای مرکزی، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز به کشورهای آسیای مرکزی ادامه یافت و امروز آقای خاتمی از ازبکستان به جمهوری قرقیزستان سفر کرد. قرقیزستان سومین توقفگاه محمد خاتمی در دور سفرهای او به 5 کشور آسیای مرکزی است. پیش از این آقای خاتمی به ترکمنستان و قزاقستان رفته بود و بعد از قرقیزستان به تاجیکستان خواهد رفت. در روسیه انفجار بمب در ولادیکاوکاز 7 کشته و نزدیک به 40 زخمی به جا گذاشت. شهر ولادیکاوکاز در نزدیکی مرز روسیه چچنستان قرار دارد. وزیر کشور محلی منطقه به خبرنگاران گفت که انفجار این بمب که در یک بازار خرید شهر صورت گرفت یک اقدام تروریستی بوده است. همزمان از روسیه خبر می‌رسد که سقوط یک هلیکوپتر باعث کشته شدن 7 تن از سرنشینان آن شده که یکی از سرنشینان این هلیکوپتر الکساندر لبد فرماندار کراسنویارسک بوده است. کراسنویارسک نیز از مناطق جنوبی روسیه و نزدیک به قفقاز شمالی است. لبد از قهرمانان جنگ روسیه در چچنستان و رقیب بوریس یلسین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 96 میلادی بود. علت سقوط هلیکوپتر حامل لبد و 14 تن همراهان او نامساعد بودن اوضاع جوی توصیف شده است. و در ایران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی زمزمه ها و شایعات مبنی بر مأموریت ابراهیم یزدی در زمینه رابطه ایران و آمریکا را رد کرد. آقای کروبی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که علت بازداشت نشدن ابراهیم یزدی را پرسیده بودند گفت حکومت تدبیر، عقل و سعی صدر به خرج داده است. شما چرا این مسئله را به حساب چیزهای دیگر می‌گذارید؟ رئیس مجلس شورای اسلامی افسود تصمیم گیری در مورد رابطه با آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. دکتر ابراهیم یزدی که در اسفند 79 و در جریان بازداشت اعضای نهضت آزادی حکم بازداشت غیابی او هم صادر شد تا حدود 10 روز پیش برای معالجه در آمریکا به سر می‌برد و اخیراً به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. اتهام افراد ملی مذهبی که بازداشت شده و این اواخر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کلیه آنان که حدود 60 نفر می‌شوند با قرار وثیقه آزاد شدند اقدام برای براندازی بوده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در جریان خشونت‌های افراطیون مذهبی هندو و مسلمان در ایالت گجرات هند 9 نفر کشته و دست کم 25 نفر زخمی شدند. درگیری‌های فرقه‌ای در 2 ماه گذشته در این ایالت تا کنون حدود 900 کشته به جای گذاشته است. وزیر دفاع هند به همراه جمعیتی حدود 500 نفر امروز در راهپیمایی در احمدآباد خواهان پایان دادن به این خشونت‌ها شد. این گونه درگیری‌ها در اندونزی هم به قیمت جان عده‌ای تمام شده است. امروز صبح عده‌ای که به گفته شاهدان اونیفرم نظامیان اندونزی را به تن داشتند به کلیسایی حمله کردند که بنا به گزارش‌ها 12 نفر کشته و عده‌ای زخمی به جای گذاشته است. جمشید زن گزارش می‌دهد.
حمله چریک‌های مسلمان به دهکده مسیحی نشین سویا در 2300 کیلومتری جاکارتا چند روز پس از اینکه عده‌ای از جدایی‌خواهان مسیحی ساکن جزیره آمبون در اعتراض به حکومت مرکزی پرچم خود را در این جزیره برافراشتند صورت گرفت. به گفته یکی از سخنگویان کلیسای مارانتا در جزیره آمبون قبل از حمله روز یکشنبه چندین پرچم جدایی‌خواهان مسیحی در این دهکده برافراشته شده بود. به گفته قربانیان این حادثه، حمله کنندگان یونیفرم‌های ارتش اندونزی را به تن داشتند و به سلاح‌های گرم و سرد مجهز بودند. دولت اندونزی چندی پیش ورود خبرنگاران داخلی و خارجی را به جزیره مالوکو، یکی از مناطق متشنج در اندونزی، ممنوع اعلام کرد. ارتش این کشور که گفته می‌شود در ناآرامی‌های مالوکو و سایر مناطق بحران‌زده دست داشت، خبر حضور نظامیان در زد و خورد‌های دهکده سویا را به شدت تکذیب کرد. با افزایش زد و خوردها بین گروه‌های مسلمان و مسیحی در مناطق مختلف اندونزی، شایعه حمایت و پشتیبانی ارتش از گروه لشکر جهاد، یکی از سازمان‌های افراطی مسلمان، نیز قوت گرفته است. لشکر جهاد نیروهای خود را در جزیره مالوکو مستقر کرده و متهم به دست داشتن در کشت و کشتارهای چند سال اخیر در این منطقه بحران زده است. در حوادث روز یکشنبه در دهکده سویا بیش از 12 نفر کشته شدند و یکی از قربانیان کودکی 9 ماهه بود. در این حوادث چریک های مسلمان که گفته می شود یونیفرم ارتش اندونزی را به تن داشتند 20 خانه را با آتش کشیدند و کلیسای این دهکده را نیز نابود کردند. ساکنان جزایر مالاکو که اکثرا مسیحی هستند در سال 1950 اعلام استقلال کرده جمهوری مالاکوی جنوبی یا RMS را تشکیل دادند. به دنبال برافراشتن پرچم RMS در جزیره آمبون، انفجار چند بمب و تظاهرات مسلمانان این جزیره، پلیس اندونزی بیش از 200 نفر از نیروهای انتظامی را به منطقه فرستاد تا از گسترش تشنج و زد و خوردها جلوگیری کند. در زد و خوردهای خیابانی بین مسلمانان و مسیحیان جزایر مالاکو تاکنون بیش از 6000 نفر کشته و 500000 نفر آواره شدند. دولت مرکزی 2 سال پیش در مالاکو وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و تفاهم‌نامه صلحی نیز بین گروه‌های متخاصم در فوریه سال جاری امضا شد. ولی حوادث یک هفته اخیر نشان می‌دهد که اعلام وضعیت فوق‌العاده و امضای قرارداد صلح نتوانسته به کاهش تنش بین مسلمانان و مسیحیان جزایر مالاکو کمک کند.
محاکمه رائد ترک از رهبران حزب کمونیست سوریه قرار است از فردا در دادگاه امنیتی آغاز شود. وکیل آقای ترک خواهان علنی بودن جریان محاکمه شده است. رائد ترک در کنفرانسی خبری در دمشق گفته است سوریه باید از استبداد به دموکراسی گذر کند که ظاهراً همین گفته علت محاکمه اوست که به معنای انتقاد از حافظ اسد رئیس جمهوری سابق به شمار آمده. در همین حال دولت سوریه میگوید درهای خود را به روی سرمایه‌های خارجی میگشاید. فریده رهبر گزارش میدهد.
در دمشق پایتخت سوریه یک کنفرانس بزرگ اقتصادی برگزار گردیده که هدف از آن جلب سرمایه گذاری های خارجی در سوریه است. در این کنفرانس بیش از 800 تن از سرمایه داران 15 کشور عرب شرکت دارند. سوریه با حدود 16 میلیارد دلار بدهی خارجی و با 20% میزان بیکاری از مدت‌ها پیش با بحرانی اقتصادی روبرو شده است. حدود 2 سال پیش که بشار اسد به ریاست جمهوری سوریه رسید، وعده داد که با اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی زمینه را برای سرمایه گذاری های خصوصی در این کشور فراهم خواهد داد. بخش بزرگ روند اقتصادی در سوریه در دست دولت این کشور قرار دارد. در مسیر اصلاحات مورد نظر بشار اسد در 1 سال اخیر چند بانک غیر دولتی در سوریه تأسیس گردیده و بخش خصوصی در زمینه‌های دیگر نیز اجازه فعالیت یافته است. بشار اسد در پیامی که برای کنفرانس اقتصادی دمشق فرستاد، تأکید کرده است روند اصلاحات اقتصادی در سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. مصطفی میرو نخست وزیر سوریه نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت سرمایه‌داران کشورهای عرب می توانند با آسودگی کامل به سرمایه گذاری در سوریه بپردازند و اطمینان داشته باشند که دولت سوریه به هر گونه کمکی که نیاز داشته باشند دست خواهد زد. مصطفی عبدالله از سخنگویان دولت سوریه نیز می گوید برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در سوریه ضوابط تازه‌ای در دست بررسی است که به زودی اعلام خواهد شد. به افزود با انتشار این ضوابط نه تنها کشورهای عرب بلکه کشورهای غیر عرب نیز می توانند به سرمایه گذاری در سوریه بپردازند. همزمان با برگزاری کنفرانس اقتصادی در دمشق، محاکمه ریاض ترک رهبر حزب کمونیست سوریه نیز در یک دادگاه امنیتی در دمشق آغاز گردید. وی در سپتامبر سال گذشته در پی ایراد یک سخنرانی در دمشق دستگیر شد. ریاض ترک در سخنرانی خود خواستار پایان دادن به انحصار قدرت توسط حزب بعث سوریه و برقراری دموکراسی در این کشور شده بود. یک هیئت 6 نفره از وکلای دادگستری سوریه دفاع از ریاض ترک را بر عهده دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز جمعه یک جوان دانش آموز 19 ساله در دبیرستان گوتنبرگ در شهر ارفورت آلمان 17 نفر را کشت. این خبر همچنان در صدر خبرهای این کشور قرار دارد و نشریات آلمان امروز هم به آن پرداختند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
این روزها در رسانه‌های گروهی آلمان و کوی و برزن همه و همه از فاجعه خونبار دبیرستان گوتنبرگ واقع در شهر ارفورت مرکز ایالت تورینگن سخن می‌گویند. در این رویداد که بازتاب وسیعی نیز در سراسر دنیا داشته 17 تن جان باختند. به دیگر سخن قاتل 19 ساله که شاگرد اخراجی دبیرستان گوتنبرگ بود در این جنایت 12 معلم زن و مرد، دفتردار مدرسه، 2 شاگرد دبیرستان، 1 پلیس و خود را می کشد. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی آلمان بدون آنکه نام خانوادگی قاتل را فاش کنند در اطلاعیه‌ها تنها به ذکر نام کوچک او که روبرت هست اکتفا کرده و می نویسند قاتل در 2 انجمن آموزش تیراندازی عضویت داشت و توانسته بود که پروانه حمل اسلحه را نیز دریافت دارد. بر اساس تحقیقات به دست آمده روبرت با 2 اسلحه حدود ساعت 11 روز جمعه وارد دبیرستان می شود. سلاحایی را که او با خود حمل می کرد عبارت بودند از 1 هفتیر و اسلحه دیگری که شبیه به 1 تفنگ شکاری است. وی بدون آنکه از تفنگ شکاری استفاده کند قربانیان خود را تنها با هفتیر مورد هدف قرار داده. 40 پوکه برجای مانده در مدرسه این موضوع را تایید میکند. بنگام تجسس از دبیرستان گوتنبرگ پلیس 500 عدد فشنگ نیز در یکی از توالت های مدرسه پیدا کرد. افزون بر این در بازرسی از منزل قاتل 500 عدد فشنگ دیگر هم به دست می آید. رئیس پلیس شهر ارفورت معتقد است که روبرت با این اندیشه پا به دبیرستان گذاشته بود که حمام خون بیشتری برپا کند. قاتل 19 ساله که در تیراندازی مهارت داشت بیشتر سر قربانیان را مورد هدف قرار داده. در این میان اما هدف اصلی روبرت شکار معلمان بوده و 2 محصلی نیز که در این فاجعه کشته شدند کسانی بودند که راه را بر قاتل سد می کنند. یکی از معلمان که از این حادثه جان سالم به در برده است در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است زمانی که قاتل در برابرش قرار می گیرد خطاب او عیناً می گوید پیش از آن که شلیک کنی به چشمان من نگاه کن. روبرت وقتی این جمله را می شنود هفتی را کنار می گذارد و به معلم می گوید که برای امروز دیگر بس است. این گفتگو در کلاس شماره 111 دبیرستان گوتنبرگ صورت می گیرد و معلم پس از خروج بلافاصله در کلاس را قفل می کند. قاتل سپس در همین کلاس دست به خودکشی می زند. روز شنبه در بازرسی از منزل قاتل مقداری از اشیاء شخصی و دستگاه کامپیوتر وی توسط پلیس ضبط می شود. در این تجسس همچنین پلیس به 500 عدد فشنگ دست می یابد. مادر روبرت در بازپرسی می گوید در روزهای پیش از بروز این فاجعه دیگرگونی خاصی در رفتار فرزندش مشاهده نکرده است. ولی یکی از همشاگردی های قاتل به پلیس گفته است 3 روز پیش از وقوع این جنایت یک پیام نوشتاری از طریق تلفن همراه دریافت داشته که روبرت از او خواسته بود که روز جمعه 26 آوریل به دبیرستان نرود. در حالی که کشتار در دبیرستان گوتنبرگ همچنان در رأس خبرهای آلمان قرار دارد دولت ایالت تورینگن در یک نشست فوری تصمیم گرفت که روز جمعه پیش رو قربانیان این حادثه طی مراسم خاصی به خاک سپرده شوند. تا آن زمان پرچم آلمان بر فراز تمام ساختمان‌های دولتی به حال نیمه افراشته در می‌آید. در مراسم خاکسپاری قربانیان یوهان اسرا رئیس جمهور آلمان هم شرکت می‌کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
به مناسبت 100مین سالگرد تولد ناظم حکمت، شاعر سرشناس ترکیه، یونسکو امسال را سال ناظم حکمت اعلام کرده است. تورج عطابکی، پژوهشگر مسائل آسیای میانه که چند کتاب را هم از ناظم حکمت به فارسی ترجمه کرده، به معرفی او می‌پردازد.
امسال به بهانه 100مین سال تولد ناظم حکمت، شاعر پرآوازی ترک، نهادهای فرهنگی در گوشه و کنار جهان و از جمله سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو با برپایی گرد همایی هایی به بزرگداشت نام و یاد او نشستند. در پاریس، لندن، آمستردام، برلین و نیویورک اهل اندیشه و قلم در نشستهایی به بازبینی کارنامه و زمانه شاعری پرداختند که هرچند در زمان حیات تعهد سیاسیش سبب قبول زندان، جدایی از زاد و بوم و آوارگی شد، اما اینک 39 سال پس از مرگش نه تنها جهان به ستایشش نشسته، بلکه در سرزمینش ترکیه نیز مقبول همگان شده است. هرچند همچنان نامی از او در کتابهای درسی نیست، اما گروه‌های راست افراطی نیز اینک حتی خود را میراثدار پاره‌ای از اشعار او می‌خوانند. در 1902 به دنیا آمدم. به زادگاهم هیچگاه باز نگشتم، چرا که بازگشت را دوست نمی‌دارم. در 3 سالگی در حلب نوه پاشایی بودم و در 19 سالگی دانشجوی دانشگاه کمونیستی مسکو. پاره‌ای از انسان‌ها انواع سبزی‌ها را می‌شناسند و گروهی دیگر انواع ماهی‌ها را. من اما انواع جدایی‌ها را می‌شناسم. ناظم حکمت 17 سال از عمرش را در زندان‌های ترکیه گذراند و 12 سال را در تبعید، تا سرانجام به سال 1963 در مسکو جان سپرد. در استانبول، در حیات زندان و در روزنه آفتابی زمستان پس از باران، آنگاه که ابرها، دیوارها، سفالهای سرخ و چهره من در آب چاله های زمین می لرزند، اندیشیدم چه مرد است، چه نامرد است بشریت. زیر تمامی ثقل هر آنچه قدرت است، هر آنچه ضعف است، به جهان اندیشد، به کشورم و به تو. یونسکو سال 2002 را سال ناظم حکمت خوانده است و به همین بهانه هفته پیش در هانتر کالج نیویورک با حضور صدها نفر اهل شعر و هنر کارنامه ناظم حکمت یک بار دیگر مرور شد. زولفی لیوانلی، خواننده و آهنگساز ترک که بسیاری از شعرهای ناظم حکمت را به ترانه آورده، از نسل ناظم حکمت گفت و از سوسیالیسم تخیلی او، آنگاه که ترکیه با فروپاشی یک امپراتوری بیمار به دولت ملتی نو بدل می شد. زمانه زمانه تخیل بود و آرمانگری و ناظم حکمت جدا از زمانش نبود. ناظم حکمت شاعری سیاسی بود، اما سیاست ذات شعرش نبود. ماندگاری او در ادبیات جهان شاید برخاست از همین باشد. اسیرمان کردند و به زندانمان انداختند، مرا درون دیوارها و تو را بیرون دیوارها. مهمی نیست، اما وحشتناکترین چیزها در اصل دانسته و ندانسته زندان را در درون خیشتن خیش داشتن است. انسانهای بسیاری چنینند، انسانهای خوب، پرکار، با شرف و همانقدر لایق دوست داشتن که تو را دوست می‌دارم.
Vatan bizleri insan yarattı, insan yarattı. Muhabbet insana, cana muhabbet. Cümle mahlukatın üstünde tuttu. Muhabbet insana, cana muhabbet. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz. İnsan sevgisini gerçek bilmişiz. İnsanın dalında açıp gülmüşüz. Muhabbet insana, insan olana. İnsan olan insan gelsin beriye, gelsin beriye. Kimi kara kimi çalar sarıya. Asıl olan hayattır, bakma deriye. Muhabbet insana, cana muhabbet.
صدومین سالگرد تولد ناظم حکمت، شاعر معروف ترک و آهنگی با صدای روحی سو، خواننده ترک با نام انسان آزاد به دنیا آمده. شنوندگان عزیز، وقت ما رو به پایان است. دقایق دیگر ساعت سوم برنامه های ما آغاز می شود. در این ساعت امیر مصدق کاتوزیان با مجموعی از گزارش های علمی، فرهنگی، موسیقی و گزارش های متنوع دیگر با شما خواهد بود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با آهنگ بوی جوی مولیان با صدای مرضیه و بنان با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
آب جیون است نشاطه.